بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 12 دیماه، صفحه 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من از حاجای سلیمانی تقاضا کرده بودم که اگر نظر سنجی ازشون شد من منتظر کنم در جهت بهتر کردن کیفیت کلاس. نکاتی دوستان پیشنهاد داشتن ایشون بدونه اسم، فقط لیستی از نکاتی که دوستان بودن به من گفتن خدمت دوستان یه بار مرور کنیم بریم کدوماش میشه. این واقعیت ماجرا اینه که بعضی از نظرات دوستان کاملا تمام بجاست نسبت به خودشون، بله، اما نسبت به مجموعه کلاس نه. مثلا دو جور نظر اینجا آمده. بعضی زمان گفتن خود نظر شیخ توضیح کامل داده نمیشه و سریع مراجعه میشه به اشکالات حواشی و باعث میشه ما اصل مطلب رو برمون جا نبینیم. در مقابل دیگران این گفتن که مثلا اون نظرات انتقادی و مراجعه به حواشی کمه. خب این نگاه کنید، این یه نوع اختلاف دیدگاه بین دوستان. شما هر کسی هم برای خودش درست میگه، یعنی مثلا یکی فرض کن پیش مطالعه کامل کرده، چون حاشیه هم دیده، توقع داره مثلا استاد تو کلاس اون حاشیه ها رو هم نگاهی بندازه جواب بده، خب مطالبه درستی داره. اون دیگری نه، توقع داره اصل بحث جا بیفته که خودش بعد بتونه به روش فکر کنه، شما بدون فهم اشکال میکنید، مثلا ذهنش به هم میریزه. خلاصه عرض میکنم که بعضی از این نکاتی که دوستان میفهمان چاره ای بالاخره مدیریت یک کلاس جمعی است، یعنی یک کلاس مثلا 20 چند نفره به کلاس 5 نفره متفاوته دیگه. من یه قانون همیشه به دوستان یادآوری میکنم، بعضی اشکالات میکنم مثلا قوانین مجموعه مشکلات، یعنی ما نمیتونیم از امتیازات یک مجموعه بهره‌مند بشیم و لوازمش نپذیریم. یعنی انتظار داشتیم همه چیز ایدئال من باشه، فقط منم. اگر این مجموعه در مجموع بر من امتیازاتی داره، خب این لوازمی هم داره، ممکنه چه خوشم هم نیاد، یعنی چاره ای نیست کار جمعی. خب آقا مثلا این تقسیمش کنم به سه تا کلاس 8 نفره بهتر، خب این گفتنش حرفی نیست، اما امکانش باشه استاد پیدا بشه، بعد حالا اون استادا بعد تازه بیا شروع کن. مثلا بین سه تا استاد اختلاف نظر میشه، بقیه میگه آقا چرا ما رو گذاشتی تو این کلاس، ما هم دوست داریم تو این. هر طرحی شما بدید اینا رو چی میگم، میخوام یه عذرخواهی بکنم از اینکه گاهی وقت نظر دوستان تأمین نمیشه. من گاهی متوجه میشم که دوستان، بعضی دوستان مثلا دغدغه دارن، ولی چاره ای نداریم به لحاظ مدیریت بحث، هم به لحاظ زمان هم به لحاظ، اما خب در این حال تلاش میکنیم که راجب این که فرصتی برای پاسخگویی نیست، فکر میکنم این زمان الان داره به اون کمک میکنه این ایام، مخصوصا بعد از کلاس. خب قبلش از آن یه جوری بود که نمیشد، اما الان تو این دو سه هفته گذشته این فرصت هست. منم عجله ندارم برای رفتن، یعنی تا از آن از ساعت 12 که کلاس تعطیل میشه تا الان گویا 10 دقیقه 12 دقیقه فرصت دوستان میان هر 3-4 نفری معمولا 3-4 تا سوالی رو میشه پاسخ داد. یعنی این خب الحمدلله خود زمانی بود به اون کمک کرد تو اینجا. اما غیر از این قبلش که شما هم کلاس برید منم کلاس دارم نمیشه، خارج از این ساعت هم مثلا باید قراری بذاریم با هم، شما مثلا زحمت بکشید بیاید جایی یا با اینا، یه مشکلات اینجوری داره. بهترین وقتش همین بعد از کلاس دیگه. ما در این حال اگر عزیزی نیاز به فرصت بیش از این بود خدمتون هستیم، ما هم همه دیگه. از این دوستان فرمان به طلبه ها بها داده نمیشه، من واقعیش خیلی نفهمیدم یعنی چی، چون یه وقت اینکه سوالات پاسخ داده نمیشه ما این همون جواب اول میدم، چون چاره نیست که مدیریت کنم. مثلا یه دوستان سوالی میپرسه به جواب میدم آنه نمیشه، خب چیکار کنم؟ میشه بحث مثلا 20 دقیقه با هم بحث کنیم، اما با یه گروه دیگه اینجا ناظرن مجبوریم مدیریتش کنیم. اگه منظور اینه یا مثلا 3-4 نفر سوال دارم یکی دو تا میرسیم جواب بدیم دیگه، مدیریت زمانه. یعنی اگه زیاد بشه باز از اون بر اعتراض خواهد شد که آقا چرا اینقدر به سوالات حاشیه‌ها درز بکنید. دیگه نکاتی که گفته شد. هم مراجعه به حاشیه ها، یه نکته بگم راجع به مراجعه به حاشیه ها دیگه، بقیه دوستان اگر باز چیزی هست بسید شبایی خدمت دوستان هست. یه جور تقسیم کاره، من برای این دست رو همین مرکز یه وقتی مثلا مشاوره هم بودم، این هم باید توجه داشته باشید که فرق هست، یعنی توقعی که از کلاس تدریسی داریم با کلاس مشاوره متفاوته. استاد مشاور که میاد فرضش اینه که بچه ها درس رو خوندن، مباحثشون رو کردن، نگاهشون رو کردن، براز اون دقت ها بررسی بشه. اما شما اینو بپذیرید که تو کلاس تدریسی قرار خود محتوا ولو خیلی ساده است اون به بیان خوبی ارائه باید داده بشه. یعنی بخشی از نه عملا توقعتون باید این مقدار تقسیم کار باشه. مثلا اینجا اصل بحث شرح معلوم بشه چیه. حالا دو تا نکته ای هم گفته شد در فهم مطلب تأثیر داشته باشه. بیشتر اون نکات دقیق رو باید تو توقعتون تو کلاس‌های، اما در این حال با کم و زیادش گاهی چیزای نکات خدمت دوستان میگم، گاهی از آشوی سیه ادای محوم ایروانی نقل میکنم برشون. نکته دیگری که هست بس حاشیه هایی که من از استادم دارم، اونا هم تمایل دارم که بگم محضر دوستان، چون دیگه اون تو کتاب ها نیست، بعض از نظرات ایشون و حاشیه های ایشون تو حاشیه ها نیست که شما پیدا کنید. خب بالاخره ایشون تو کلاس گفتیم و ازشون گرفت و اونا را اگه حاشیه ها را نگم خوشون بعد میرد میخونید، اما این نگم کجا میخواید پیداش کنید؟ مثلا این نکته خوبی اگر باشه اینه که این رو، چون مثلا یه جاهای نکات مهم و خوب و قابل استفاده از ایشون هست کلاس نقل میکنن، چون میکنم بیش از این دیگه خروج از روال طبیعی درس میشه و شبیه کلاس هایی میشه که هی شروع میکنن به اشکال و دست خارج که نیست، قراره که کلام شیخ معلوم باشه. یه اعتراف هم بخوام بکنم، این اعتراف از باب دوستیم نه از بابی که مباحثه ای فرمانده. من یه تعهد شخصی دارم به این که خودم مسئله رو بفهم، یعنی به خودم اینجور قرار گذاشتم، خب من شرح نمیدیم، من اینو میفهمم، اینو حالا بعضا شلو استاد میشیم، خیلی راحته که شما دو تا شعر فارسی دو تا شعر عربی به دست بذارید اینا مطالعه کنید فردا بیاید با تسلط ارائه، خیلی راحته، همه هم خوشش میاد. فردا پس فردا یک کسی نمیری یه شعری مطالعه کنه بیاید واقعا فلان شعر اینو گفت شما چرا نظرت باش مخالفه، خیلی راحت شما مسلط به همه چی. من بنده از اول با خودم این قرار نذاشتم، بنده هیچی نگاه نمی کنم، من هستم و این من. اگر یه جایی به یک شرح عربی مراجعه میکنم خب میدم اشکالی، مثلا یه اشکالی که من به ذهنم رسید که هر بشه غلطه اونا هم تایید میکنن این اشکالی هم نه. اصلا برای این که شیخ میخواد چی بگه به هیچ وجه نه شرح فارسی نه شرح عربی مراجعه نمی کنم و میدونم که میگم رضایت بخشی طلبه های حدی میاد پایین، چون بعد میرم اونا مطالعه میکنن و احساس میکنم مثلا اون دلچسب تر من ولو به این قیمت این کلاس کارم میاد پایین، ولی برای من میارزه، خیلی ارزش من دارم کنم. اینه برای این که دوستانه دارم میگم عادت کردن به این محتوا که دیگری بهتر از من ممکنه متن شیخو بفهمه، این حرف غلطه است، این از ذهنتون بیرون کنید و الا پیشرفت نمیکنه. که یه حاشیه هست اون ممکنه بهتر از من شد، چرا بو بهتر میکنم؟ اون کیه بسن؟ چرا کسی باید بجه که حرف شیخو بهتر از من بفهمه؟ این احساس روحیه یه که شما رو خراب میکنه در نه، شما ممکنه بگید من بهتر میفهمم، اگر چه در مقام اول از 100 مورد ممکنه 80 مورد دیگر رو بهتر شما بفهمم، ایبی نداره، ولی روحیتون از دست ندید، این تکمیل میشه، اشکالات در طرف من این روحیه نه فقط الان، این موقع تحصیل هم مثلا شهر فارسی اصلا یادم نمیاد که مثلا یک کتاب فارسی مثلا دست برده باشن که این مثلا این چی میخواد بگه در همه ادبیات اشتر چرا این آقای چیز بود فقط آقای سیوتی که اون وقت میخوندیم، من سیوتی رو آخر نخوند کلاس نرفتم خودم کنم، خب سخت بود سیوتی متن پیچیده ای داشت، بازم ما مثلا سمدیه خونده بودیم چیزی نخوند، سمدیه هم نخونده بودم همزمان با سمدیه بود. چرا سیوتی اونجا یک کتابی بود آقای حجت نوشته بود. اون کتابش هم کتاب علمی فارسی بود، اما گاهی فهمش سخت‌تر از خود سیوتی بود. چون محتواش علمی بود خوشم اومده بود نگاه میکنم. مثلا اینجور کتابی رو یه وقتی مراجعه داشتم، چون من استادم نداشتم، یعنی من خودم میخوندم و ورزشکار میرفتم میشه کسی، مجبور بودم که کتاب علمی کنار دستم باشه. بعد الان دیگه یادم نمیاد مثلا شعر فارسی تنبل میکنه ذهنو اینا. بله قطعا شما یک شعر فارسی خوب کنار دستت باشه مطلب خیلی ساده تر و بهتر میفهمید، یعنی به لازم محتوایی به شما کمک میکنه، اما لازم سخت به شما صدمه میزنه. این بالاخره باید فکری بکنید برای این لازم
کنسنس کاذب هم میاد آخه اینجور فکر کردن، یعنی چون شما اشکال هیچ منافعی نداره که شما تلاش بکنید خوب بفهمید برنید دستان فهمیدن و بعد به اینکه ببینن که کسایی که شاید یه حرفی داشته باشن که از نظر من قفلت شده، یعنی مثلا سیدی از دیر یه جوری جلوتر میبینیم
این کار از جهت محتوایی به شما کمک میکنه، از جهت محتوایی.
خب نه
از جهت سرق نه، همیشه ته ذهنت اینه که یه کسی هست که منو نجات بده. یعنی اولم خودم من همچنان اینم تجربه کردم،
هر شو آدم حس میکنه، یعنی خودش هم روی تلاششو میکنه ولی از بقیه هم استفاده میکنه. خب اون دلیل نیست
در فهم همین دیگه، این باز پس ذهنش اینه که خب من هر چی هم تلاش کنم آخرش مراجعه میکنم مطمئن میشم، یعنی باز اطمینانش بنده به یک چیزی تو ذهن.
اطمینان نیست،
اما اگه خیالت راحت شد آقا چیزی نیست، منم و این متن دیگه خودتو تمام تلاشتو به کار میبری. این خیلی ذهن آدم عجیب چیزیه. قبول دارم که این اعتماد به نفس کاذبی که میگی درسته، یعنی خیلی وقتا آدم غلط میفهمه اصلا، اما گاهی میبینی که در مجموع برای آینده طلبگی آدم این مؤثر تره. حالا تجربه هست که بگیم
که
بگیم
بورتا شما هست که رفتیم
چی بگم؟ نه ایشون پرسیده تو من راجبه کلاس کس کلاس چجوریه؟ نه الحمدلله کلاس خوبه، من چند سالی که اینجا هستم همه کلاس ها یه مقداری کلاس شما رو یک دست هنوز ندیدم، مشت واحده نشدید هم، یعنی کلاس های دیگه زودتر با هم مثلا فرق زبطه میشه بذار بچه ما تصمیم دادن یه قانون تغییر بدن، اونا هم دستر یک صدا تر از شما شدن احساس میکردن بودن تصمیم بکنی این کار بکنم میکردم. شما نه هر کدوم برای خود کن طلبه هستید و همه ساکت و مثلا معقل افعال کنید. نمیدونم احساس من شاید غلط باشه ولی نمونای شکلی مثلا خودشون گاهی تصمیم میگرفتن از این استاد اخلاقی در مورد بیا مثلا شب برنامه هفتید برنامه، یعنی یک دست و همه با هم مثلا هوای همو داشته باشن رفیق باشن، این منظورم این جور چیزا احتمال میدم هنوز یعنی اولا زمان شاید نیاز دارید که بیشتر به این مثلا محله همدیگه رو بمانه مثلا همدرس و همکلاس و همراه هم بپذیرید و مثلا به هم کمک کنید، مثلا مراقب هم باشید در مجموع، به مجموع رو بمانه مجموعه نگاه کنید. هنوز احساس میکنم افراد این کلاس برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن فقط، یعنی هرکی خودشه. یه مقداری عرض کردم که کار جمعی لوازم میداره، شما اگر به فکر اون لوازمش نباشید شاید در ادامه باز بیشتر آسیب ببینید، هرچی بیشتر سعی کنید هوای همو داشته باشید اون وقت مثلا موفق‌تر خواهید بود. این احساس رو من رو فعلا داشتم، غلط باشه که من خیلی همیشه همه کار شما رو خبر ندارم چجوریه. بسیار بریم سراغ عبارت های مرحوم شیخ انصاری. بعد دوستانم راجع به نمیدونم نحوه بیان دیگه اونا زورمونه همه قدر دیگه بیشتر تو در بودنه نمیدونم چی میگه بیچاره نیست اونا که نمیشه کار
در شیفه و عیدون ستمه شده بانه
خب 27
خیلی حالا اگه اینجوری هم میشه اصلا خواب باز اگر پای نتیجه بیدیم از قبل که این نتیجه نتیجه بیدیم یه اشکالی قبل کرده
این حالی دومه دیگه و عجزن این کمامی از هر حیث و اتنه و بعد تفسیر با فلان و عجزن فتمسکو هم نمیدونم اما این مزرگتی رو تحمل بکنم و دیگه با باشه بهتری نباشه دلیل نمودی شیخ فهمیدن اجرایت خامنه‌ای شیخ طوسی این عبارت خیلی روشنی نیست که ان العقد حکم شرعی است، یعنی مثلا امور توقیفی امضایی خیلی عبارت روشنی نیست. توقیفیت اسباب شرعی نمیخوام بگم که عبارت شیخ انصاری رو میفهمه، این میشه برداشت شیخ انصاری از کلام شیخ طوسی، یعنی از کلام شیخ طوسی الان شما رو ندادید میگه یعنی شیخ انصاری اینو فهم بله با اون اعتماد به نفس کاذب ما جور در نمیاد. شیخ فرموده ولی واقعا بوده، چون این ادعا شده توقیفیت اسباب ادعا شده، اما دقیقا حالا همه عبارت ها رو به این معنا هم میکنیم یا نه
رتون ادعاشی هم لاد لالت را تشته این خواهی از عدم دلیل از نمی
میتونه امضا پیشه با امضا جور در بیانه به اساس نظر متأخر نمیتونیم درستش کنیم، یعنی ما تا عقدی به امضا شریعت این احتمال هم وجود داره توقیفیت به این معنی که اصلا شهر باید تأسیس کنه یا چی، اما اینا رو باید با دقت با یه عبارت های مبهم نمیشه مبنای کسی رو ما یه اصلاحی داریم آقای احمدی شاید خودش ایشون میگه اصلا کلا به دست آوردن نظر یک نفر از کتابش غلطه چون کتاب که دلیل نمیشه با خودش بگه مثلا چون شاهدش هم یکی میگه ما بارها مثلا استاد ما چیز شنیدیم کتاب چیز دیگه است، ما میدونیم نظر استاد ما این نیست، حالا تو کتاب چی شده اینجور مثلا گفته شد غالب سرائر به عبارت های جدید شد غالب سرائر بعد از ذکر اعتقاد دیجاب و قبول بعد یادواری کنیم که توی عبارت ها دنبال چی میگردیم، اصلا یادمون نره بگیم نکنیم فقط مثلا در عبارت میخواییم باید تیم کنیم دو تا نکته رو دنبالش هستیم، یکی که حمل ملک بر چیز حمل اباهی که اینا ذکر کردن بر ملک متزلزل این بعیده، دوم این که محل نزاع رو هم کنیم با اونجا که قصد اباهی داشته باشن این ابعده، این دوتا رو میخوام در بیاریم قرارنشو وارد سرائر بعد از ذکر اعتبار ایجاب و قبول و اعتبار تقدم الاول از ثانی در کتاب سرائر ابن عزیز هلی بله ایشون بعد از اینکه در باب عقد به گفته ایجاب و قبول معتبره و باید ایجاب مقدم بر قبول باشه که اینو بعدا حالا شیخ حسنه میاره آیا میتونیم قبول مقدم بر ایجاب کنیم یا اول من بگم قبل تو بعد تحقیقی به تو اشکالی داشت مثلا یا نه اینه بحث ما میکنه به مدیش گفته نباید اول ایجاب باشه بعد قبول و الا باطل ما لحظه هم اینو دیگه باید فعضا دفع قطعا الالبغلیه او الالشاربه ببینید حتی عبارت ها و مثال هاشون مثل عبارت های شیخ طوسی است، یعنی حتی عبارت و مثال هم تغییر نمیدن متأخرین همون که شیخ گفته رو دیگه هم فقط از اگه اختلاف در فتواتون آخرش میشود این نمیدارم میگم مثلا نمیشود به عبارت همونه فقط فتوات رو باید اینجور شیخ طوسی تأثیر گذاشته در دوارتش فقال اعطنی فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، این کاری که انجام داده این بیع نیست و عقد هم نیست،
چه فرق داره
بیع و عقد؟ به احد از عقل دیگه یکی از مصادیقه به این کار شما به که نیست
یعنی
به هیچ عقلی هم نیست
فرض عقل دیگه یک هم میشود به غیر به پیشون میگه لا به
دیگه حالا فرض دیگه میشه تو ذهنش چی بوده یه احتمالش اینه که مثلا کسی بگه این معاتاد عقد مستقل درسته بی نیست ولی خودش عقد تنبیه چیز مثلا احتمال داره این تو ذهنش باشه یا به قول آقایون سر باید به هر حال این نه بی نه عقده لأن الإجابة والقبول ما حصل چون شرط تحقق هر عقدی و جمله بی ایجاب و قبوله ما اصلا عقد بدون بی ایجاب و قبول نداریم و کذالک سائر محقرات این دوتا رو مثال زدیم حالا سائر محقرات هم همینه فرقی نمی کنه و سائر اشیا کلا محقرن کانه و بین محقرن فرقی نمی کنه محقر نبود مهم نیست حالا مثلا غیر محقر مثل چی؟ من از سیاب و حیوان زارن این مثال برای غیر محقر لباس، حیوان اینا خب قیمت سنانی زیادی داره اما غیر زیادی پیداست که لباس گرون بوده چون در عبارت های بعدی هم میگه دینا
لباس
هر بوده احتمال میدم لباس مثلا پارچه یه چیزی
لوس
میشه اصلا اینکه در روایات هم داره مثلا طرف مثلا لباس نداشته ولی تجربه آدم فقیر هم چند دست لباس داره یعنی چی بوده که توی اصلا لباس یک کار لوس محسوب میشه مثلا در زمان فقر شیعه رو میخوام بگم مثلا میگه امیرالمومنین مثلا لباس یه دست بیشتر نداشت مثلا وسط منبر مثلا اینا فکر کنم میده خوش بشه چون شوسته بوده شنون مجبور شمون کسو یا مثلا شیعه میگه زنهای شیعه مجبور نوبتی نماز بکنن چون این چادر بلندی که تمام بدنشون رو بپوشونه مثلا یه دونه توی خونه بود نوبتی مثلا میومدن بیرون مثلا لباساشون یه جوری بود که بعد نماز خب یه لباس پوشش کامل میخواد دیگه سر بپوشونه تا پا رو بپوشونه یه همچین لباس بلند یه دونه داشتن نوبتی نماز میخوندن مثلا اون آدم اصلا الان یه آدم الان فقیرترین آدمی که نون شب نداره یه دو دست چادر داره خیلی که دیگه پیداست که لباس چیزی گرونی مثل این که بوده بعد تو مثال ها میگه دینار سکه طلاست یعنی فقیر وقتی مثال میزنه و اینجور افتضاح مثال غلط میزنه لابد همچه قیمتی داشته مثلا سکه طلا میداد تا لباس بگیره بعد پیداست که قیمتی داشته لباس الان کجا سکه طلا قیمت میدید
سکه طلا
سکه قیمت بالا دست دوست داری یه بود دیویسی به 300 دینار سنگینه لباس شده لباس یک میلیونی مگه لباس چیه؟ ولی همون را من خود مسئله معمول نیست ولی الان یک کسی مثال بدنه تو کتاب بگه مثلا کسی یه میلیون داد به نفر بگو بر من این لباس ازت خریدم سوال برنگیز رو یه میلیون داد لباس خرید چه جور لباس ولی خیلیت مخواهم بگم اینم اینجا این عبارت هم سیاب رو در کنار حیوان قرار داد
آیا حاجیانی رو من جمعه که زبیدی دیشتانی رو برای
خب این که سیاه رو کنار حیوان آقا حیوان یه چیزی گرون قیمتیه اما غیر داره و انما یکون و اباحه هستن و خواهی که بیارمزی چی کلن باطله میگه نه این اباحه هست فیاد تصرف کل من هما فی ما اخذه تصرفا مباحا تصرفش مباحه اما آیا مالک میشه من غیر ان یکون ملکه خواهی من غیره رو نمیخواستی بگی آقای ابن لیس همون که گفتی اباحه هست فهمیدیم دیگه میگه نه چون آیندگانی میان میگن منظورشون اباحه نبوده ملک بوده من بگم که بعدا من غیره یکونه ملکه او دخل فی ملکه این حرفا نیست ولکل من هما ان یرجع فی ما بذله و حکم دیگرش اینه که لازم هم نیشنانی شما هر کسی میتونه اون چیزی که بلد کرده درش رجوع کنه پس بگیره دلیلش هم اینه لحن الملکه لم یحصل لهما کسی مالک نشده شما هنوز مالکی خبر بر مالت پس بگی ولیس ذلک من العقود الفاسده ما اینو جزو عقود فاسده نمیدونیم یعنی به این معنی که هیچ اثری نداشته باشد لأنه لو کان عقدا فاسدا لم یصح التصرف فی ما صار الی کل واحد منهما نه اگر این میخواست یک عقد فاسدی باشه در عقود فاسده ما معتقدیم که تصرف هر یک در اون چیزی که به سمت او رفته صحیح نیست یعنی در بیع فاسد هم نداری اگر با یک بیع فاسدی رفتی ماشین خریدی این هم نداری تصرف روش کنیم و به فاسد چه رفتی به تصرف داریم من تصرف میشم هم نداری. اگر این عقد فاسدی باشد ابای تصرف نباید بیاد. این چیز نه عقد فاسده نه عقد صحیحه، یه نقطه دیگریست، یه نوع اباحه هست. انما ذالک علی جهت الاباحه انتها. خب خاطر این که صحیح هم که نیست که ملک بیاد، فاسد هم نیست که هیچ اثر نداشته باشه، چیز بینابینه، یعنی اباحه میاد ولی ملک
نیست.
مثلا عقل واقع نشده بگیم بالا گفته بود عقل نیست، چون عقل آقای منظورشون اینجا با قبوله، یعنی آقایی که میگم خودم
یعنی
چیز بینابینه، هیچ کدوم نیست، یعنی نه اثر عقل صحیح رو داره نه اثر عقل فاسد رو. آیا اون کار دیگر نتیجه عقل فاسد دارد؟ نه. نتیجه عقل صحیح دارد؟ نه. یه نتیجه بینابینی دارد، اباحه را دارد ولی ملکیت را ندارد. این کار شما عقل نبوده ولی نتیجه اباحه‌ای دارد. این عبارت آقای ابن ادریس انتها. فإن تعلیله شاهد هایی که دلیل میشه در رفع نظریه محقق کرکی و صاحب جواهر ما نمیخوام به صاحب ابن ادریس اشکال بگیریم، میخوام برداشت کنیم ببینیم این دو برداشت درستن. فإن تعلیله عدم الملک به عدم حصول الاجابه والقبول یدل على ان لیس المفروض ما لولا یقصد التملیک. معلوم ببین اون نوع استدلالشون چرا میگوید ملک نمیاد؟ میگه چون ایجاب و قبول نخوندن، معلوم شد قصد تملیک داشتن، ولی اگر قصد تملیک نداشته باشن خب چرا میگه ایجاب و قبول نخوندن؟ بگه میرش نمیاد چون قصد نداشتن هستن، بدون قصد میکنشه که ایجاب و مالک بشه. این نوع استدلال میرسونه که نه، اتفاقا این همون قصدی که اگر ایجاب و قبول دیگر رو میخوندن با همون قصد وارد معامله شدن، فقط ایجاب و قبوله نیست.
نه همون صحبت که تو بحث قبول کردن
من ذکر هم فی حیز شروط العقل یدل علی ما ذکرنا، اصلا این عنوان در دل شروط عقل البیع داره میگه، میگه یکی از شرایط عقل البیع ایجاب و قبوله، اگه ایجاب و قبول نخوندی باطله، یعنی نخوندی همون با همون قصد، نه اینکه یه مسئله دیگه ای داریم میگیم، یعنی همون قصد رو داشته باشی فقط ایجاب و قبول نداشته باشی دیگه نتیجهشه، نمیتونی اون منظور مسئله عوض شده باشه که. خب بعد این پایین که گفته این جزء عقود فاسده نیست، ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسده، این پایین که گفته این جزء عقود فاسده نیست، این نشون میده که یعنی اگر کسی بخواد چنین تفاهم بکنه دفع ده که این که ایشون گفته این از عقود فاسده نیست، معلوم میشه اینجا محل نزاع عوض شده. تا قبل اونجایی بود که قصد ملکیت داشتن، اما نه به بحث معاتات که رسید جاییست که قصد تملیک نداشته باشن، به همه خاطر میگه این اصلا عقد نیست، حتی عقد فاسد. بلاخره شما که بالا گفتی عقد صحیح نیست باید بفرزی عقد فاسد، ایشون میگه عقد فاسد هم نیست. اینا شاهد بگیریم که نه رفته سراغ اونجایی که قصد اباحه دارن، اصلا قصد تملیک نداشته باشه.
معید سالجان
چون اگر قصد تملیک آره معید او باشه، چون اگر قصد تملیک داشته باشه خب باید بگید عقد فاسد، کامل که بوله هم همینه دیگه، معاتب باید بگیم عقد فاسد. اگر کسی سکرگر شرط میدونه که اینا میگن شرطه باید بگن معاتب عقد فاسده، میگه عقد فاسد هم نیست. از اینجا اینا شاهد قرار میدیم که نه اینا اصلا خروج از موضوع کرده، یعنی بخواد بگید اصلا قصد تملیک نداشته باشه، اینو معید سال جوان بگیریم. باشه بابا نه این منظورش این نیست، فقط بخواد بگه اثرش اونجوری لیس من العقود الفاسده، اتفاقا من العقود الفاسده خودش تصریح کرده. چرا؟ یعنی اثر عقود فاسده رو ندارن که هیچ نوع حق تصرف که نداشته باشی، میخواد بگه از این باب نیست. اینم شاهدی نمیشه، اصلا نمیشه عرض کردم اینجور عبارت ها رو نمیشه حمل کرد بر قصد اباحه. اینا تو کتاب و به شرط میکنن ایجاب و قبول رو، بعد میگه حالا کسی ایجاب و قبول نخون رو بشید باید حرف کنیم بر کسی که قصد تملیک هم ندارد، این از روال بحث طرف خراب میشه.
مثلا یعنی اینا عقد فاسد شد ولی جمعی آخر عقد فاسد رو نداره،
اصلا یه جور عقد فاسدیست که بی‌ثمر هم نیست.
ممکنه مثلا یه علتی مهمتری وجود داره، حالا من یه علت پایین‌تر
یکی از قرائن ماست ممکنه، بله اولا که همون ممکنه انقدر خلاف ظاهره که باعث ظهور میشه،
نه شیخ یه متعین،
ثانیا فقط قرینه این نیست، از که 3-4 تا قرینه شیخ میگه این در کتاب البی داره ذکر میکنه، جزء شرایط بی داره اینو میاره، شما در شرایط بی بگیم اعتراض کنیم از اونجایی که قصد تبلیغ ندارن، اون اصلا محل بحث ما در کتاب البی، همه قرائن با هم ببینیم
بجوانا
فهمیدی
که
عقد
فاسد نیست ولی
اثرش
داره؟
نه عقد فاسد نیست ولی کاملا بی اثر هم نیست، این
کلا عقد نیست، عقد فاسد عقد نیست
نه حالا فعلا اون که عقد نیست بالا گفت چون ایجاب قبول نداره، چون عقد این چیزیست که ایجاب قبول شده از اون جهت که گفت عقد نیست، این پایین که میگه عقد فاسد نیست منظور چیه؟ میخواد بگه یعنی مثل عقود فاسده نیست از این جهت که هیچ اثری نداشته باشد، یعنی یه اثر به جمله‌ای داره،
که
باید و حالا فرقون یه ابن زهره هم بخونیم بعد از ذکر بگیم نمکرکی
رو مشکل
شده نشد، اما اون دیگه خیلی روشن بود تصریح کرد ملک نیست دیگه، من لابلای مست گفتم که بعدا شما خودش تصریح میکنه ملک نیست، این نداره که شما تصریحات افراد رو یه جوری که معنا کنید ولی پذیرش دیگران
از اون شیخ وارد نشد به خاطر اون سیراحتش
بود، قبلا تو بحث شیخ گفته بود آره، بعدا هم میگه در جمع بندی میگه اینا آقای خودشون تصریح کردن ملک نیست، بعد ما بگیم ملک نیست،
بعد یه بار دیگه ما متوجه تقریبا اینکه منافات داره
رو میگی
که
وقتی که مدنم مرافات ندارد، مرافات دارد گفته این جو گفته لعیسه زاله که منن عقود الفاسده، در حالی که این جز عقود الفاسده است چرا بگه لعیسه منن عقود الفاسده، اگر طرف این قصد تمدیب داشته باشن خب این شوه فعلی انجام دادن این عقد نهایتا سیغه نخوندن تا دوید از عقود الفاسده، چرا میگید لعیسه منن عقود الفاسده؟
وای
باز چیزی چرا داشت؟ باز محل نزاع عوض شده. رفتن در جایی که اصلا قصد تمدید ندارید. یعنی عقد فاسد هم نیست. عقد نیست مثلا که بخواد بگید عقد فاسد مثلا. تا جوابش اینه که نه این نکته به اون اشاره آثار عقد فاسد
هست. اینا همین لاینافی هم باید همون جایی هم که به این عقد هم نیست به اونجا هم باید نگفتید. اونجا هم منافات نداره. چون خودان هم ممکن هست برده چی بشه دیگه فرق نداره.
عقد نیست چون در عقد بودن ایجاب و قبول شرط کرده بود اون عقد نیست، یعنی به این معنی که عقد مرا باید بکنه که عقد صحیح نیست، چون وقتی ما در عقد ایجاب و قبول شرط کردیم ایجاب و قبول که نداشته بشه وقتی میگه عقد نیست یعنی عقد صحیح نیست، چون این ما معتبرنامه رو نداره. حالا عبارت البته قبول دارم که ببینید این عبارت ها ما باشیم اصلا نمیتونیم تحمل کنیم، یعنی چه عقد نیست یعنی چه بی نیست، اصلا اینا همه حرفا غلطه، ما الان فعلا بنا به اشکال به ابن ادریس داریم، اصلا فهم کلام ابن ادریس غلطه، چون بینید میشه بگید ما معتاد بینید، خود این که میره سبزی میخره چیکار میکنه؟ شوخی کردن ما هم؟ یه تربیه زشت بگم مناوضه کردن ملاوضه کردن، حالا در عبارت بعدی میبینید به کار به عبارت زشتم میکشه چیکار کردن؟ خب بینید که چرا میگید بینید؟ مجبوره میگه یعنی منظورش اینه که بینید صحیح نیست، اینا همه اینا مجبوریم خلاف ظاهر هم میکنیم اصلا ولی خیلی افتضاح شده اصلا، باز در قرنیه اینجور گفته بعد از ذکر ایجاب و قبول در اعداد شروط صحت نماد به مثل ترازی و معلومیت وزن و بعد بیان احتراز به کل من الشروط عن المعاملت الفاقدت له، تک تک گفته مثلا ترازی شرط هست و وقتی میگیم ترازی شرط هست باید ترازی احتراز از چه عقودیست، بعد مثلا میگه معلومیت عوضه شرط هست این احتراز از چه حالتی، تک تک و احترازش هم گفته رسیده به اینجا، یعنی داره احتراز از این قیده میگه ما حاضر لفظه و اعتبرنا حصول الاجاب و قبول، یکی از شرایطی که ما گفتیم ایجاب و قبوله، با این ایجاب و قبول خواستیم احتراز از چی کنیم؟ تحرزن عن القول بن اقاده بالاستدعاء من المشتری و الاجاب من البائع، اگر ایجاب و قبول نباشه بلکه استدعاء ایجاب و ایجاب باشه، این ما یه ایجاب و قبول داریم بایه میگوید به تو مشتری میگوید قبل تو، یه وقت ایجاب و قبول نیست استدعاء و ایجابه طلب ایجاب، میگه مالتو به من بفروش اون میگه باشه به تو، دیگه منش مشتری نمیگه قبل تو، آیا به همین که اولا درخواست ایجاب کرده و بعد ایجاب بهش منحصر شده این به موفق میشه؟ بگید نه، چون این استدعا و ایجاب ترکیبش به نمیسازه، به اصلی تشکیل میشه ایجاب و قبول. ولی چون که اعتراض کردیم به استدعا من الباشه و ایجاب من الباه، بعد یقول به نیه و الفن بگیدم به من بفروش به هزار تومن، هزار درهم، هزار چی، فیقول و به تو کم، اونم میگه باشه به تو کم، به هزار فروختم. فانه لا ينعقد بذلك، به مجرد استدعا و ایجاب این نمیشه به، بلکه چاره نیست، لابد دعن یقول المشتری بعد از ذلك اشتریت او قبلت، بعدش مشتری باید بگه، یعنی به وقتی گفت به نیکه به الفن اون قبول کرد گفت به تو، این کار تمام نیست، بعد مشتری دوباره باید بگه قبل تو تا این به درست میشه، یا بگه اشتری حتی یا نه. این نقطه پس اول تحرز از این بود و دوم و احترازن ایزن امر قول به اقاده به معاطا، و همچنین که گفتیم ایجاب قبوله اعتراض میکنیم از معاطات، چون قبلی همچنان لفظ بود استدعا بود ایجاب، معاطات هم هیچ لفظی نداره به درستانه دیگه، مثل چی؟ نحو ان یدفع الى البقلیه رسعتا، یه پولی به سبزی فروش بده و یقول اعطنی بغلا، یه دسته سبزی بده اونم یه دسته سبزی بهش میده، هیچی نمیگه اصلا به تو نمیگه اون سبزی نمیده اونجا، حالا فکر میکنه تبدیل حاله لال نیست چون دوست ندارم. فا این نزالکه لیسه به بیعن، این کار بیعنی و این نما و اگاه هدون تصرف، این صرفا نگاهی تصرف، دلیل شما چیه؟ یدول زالا ما قلناه الاجماع و مشاره الی، اجماعی که بهش اشاره کرد، و ایدن فما اعتبرناه مجمع على صحت العقد به، دلیل دوم اونی که ما گفتیم صحتش اجماعی است، یعنی بیعی که توش ایجاب و قبول باشه اون همه قبول دارن بیعی، خب صحیح. اون دو موردی که ازش اعتراض کردیم، یعنی مورد استدعا و ایجاب و مورد معاطات، ولیس علا صحته به ما علاه، دلیل رو این که ما ادای او صحیح باشد دلیل برش نداریم، از باب عدم و دلیل نیازه صدای اجماع کنیم بگیم اجماعی باطل است، نه اصلا وقت اجماع هم نداریم، ولی دلیل و صحت هم میخواد بگه، دلیل و صحت وجود نداره،
اجماعی که میگه مشاهده کجا
آره تو مطلب قبلیش اشاره کرده چه نداریم، همونجا که گفت اعتبرنا اصول الایجاب، یعنی در اونجا که چرا ایجاب قبول معتبر است، اونجا ادای اجماع کرده ایشون، چون ببین دو مرحله داره، ایشون اول شروط رو گفته بعد گفته حالا این شروط چه چیزا رو احتراز میکنه، اونجایی که اون شرط گفته اونجا ادعا اجماع
کنه،
من قنگه رو دیدم ظاهرن چیزی نداره، نداره من داره، بله خود قنگه خودشه،
بله میتونم اینو نمیشه توی عواشن همین رو من دیدن که تایید کردن که
یعنی خود
اون
حالا شاید اگر اونجا شاید جای دیگری نمیشه تس نگفته
برای یکم بود یه چه دیگه گفتون
نه اینا تصور کردن تو همون جایی که گفت ایتر اوتو قرار ایجا بابا اونجا یه چه دیگه مثلا یه بحث دیگری به مناسبت میده یه جایی بلاخره مطرح کرده که اشاره
دلیل اول دومان دارم دیل فرق نکنه
چرا فرق میکنه دلیل دومان رو عدم و دلیل دلیل اول رو دلیل اگر بگیم اجماع داریم بر بطمان خود الاجماع دلیل یه وقت ببینه اجماع هم نداریم مثلا مسئله اختلافی ولی دلیل و صحت نداریم از رو بعد خود داریم ولی ما ذکر نا به خاطر همینی که ما گفتیم یعنی که ایجاب و قبول شرط هست نه ها میخواد بگه غیر از این دلیل روایی هم میتونیم برش بیاریم نه ها صلی الله علیه و آله و سلم انده منافذته ولی منافذته بیع منابزه با منابزه با منابزه چیه؟ منابزه پرد کردن نوزه یعنی اندام فرق که تبدیل فروش تبدیل بندازه جلو این بیع حضرت فرموده این بیع نیست نهی فرمودن از بیع منابزه و همچنین بیع ملامسه ملامسه دست دادن مثلا فرق که اینجا کالاها رو چیده من دست میزم رو این یعنی اینه خریدم حضرت اینو نه یه بیع سومی هم داریم بیع خساد خساد سنگ ریزه سنگ میدادیم مثلا فرض کنید که چند تا لباس اونجا آویزون کرده دستون نمیرسه که دست ملامسه کنیم سنگ میدم مثلا با سنگ تعیین میکنم که کدوم لباس رو میخوام حالا اشتباهی به بغل لستیش میخورم اشتباه شد فلان دوباره میزنم میخوره به همون قرمزه یا سبزه آبی هر کدوم که میخوام خب حضرت فرمودن که این بیع ها ممنوعه. ببینید این منظور چیه؟ بیع منابزه یا حساب سنگ بنوزی یا دست بزنی یا پرتاب کنی، منظور چیه؟ دو تفسیر درش هست در این حدیث نبوی. بعضی‌ها گفتن که این راهی بود برای تعیین مبیع، نه اینکه این کارشون بیع باشه، نه بیع خودشون جدا انجام میدادن، فقط برای تعیین مبیع. میگه حالا کدوم اینا رو میخوام؟ میگم مثلا با سنگ مینداخت، یعنی اون میخوام مبیع باشه، نه اینکه همین سنگ انداختن خودش بیع باشه. این فقط تعیین مبیع بوده، بعد با هم به تو اشتراک. یه وقت نه، میگه خود سنگ انداختن یعنی خود این میشه به لازم، تملیک لازم. من سنگ که انداختم میشم مالکش، یعنی خود این سنگ انداختن من بشود به جای صیغه به تو. این حدیث بر اساس این معنا الان میخواد محل مثلا استشهاد قرار بگیره که حضرت فهمودن که با سنگ انداختن نمیشه معامله کنه، ولی صرف تعیین مبیع باشه بعد بخوان صیغه بخونن، خب حدیث ثبتی به ما نداره.
مداومتن
میاد فقط تاش فرق نمیکنه. حالا ایشون میگه حالا تعبیل الاخر، بنابر یک تعبیل دیگر، و معنا ذلک، ذالک اون تعبیل دیگر چیه؟ ان یجعل اللمز به شیئن او النبض له او القاء الحصات بیعا موجبا، یا بیعا موجبا، یعنی این که عرضم به خدمت شما خود این کارها رو بخوایم به عنوان یک بیع لازم بدانیم. در مقابل این تعبیل چیه؟ این که نه، آن فقط در راهی برای تعیین مبیع باشه، ولی بیع و جداگانه دوباره انجام بخوایم بدیم. بر اساس این معنا این حدیث شاهد بر ما نحن فی.
نه، این شرط معتاد یا اون چیز داره.
خب اینا مسعود معتاد هم چیم پس؟ یکی راه معتاد دیدیم سبزی رو بینده جلو میشه معتاد
داشته باشه.
این برزاد این حرف درست بگید آقا این ستا ممنوعه، چرا مطلق معتاد رو ممنوع کردید؟ اینجور معتادی بگید ممنوعه، اونا میگه نه نه از باب القا خصوصیت چون مرسوم بوده این کارا، ولی چرا این ستا حالا یکی بود منابضه؟ چون این چیزا اون موقع اینجوری مثلا مرسوم بوده حضرت گفت این کارا نکنید. اینا همه مثال است برای اینکه معتادی معامله نکنید. باید صیغه انت فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطي عن التملیک من وجوه متعدده، وجوه متعددی داریم در این عبارت که منظورشون اونجاست که من میخوام این نکته به آقای غفاری بگم که گویا مرحوم شیخ بیشتر دوست داره با صافی من ها ظهور و ادلته ثلاثه فی ذلک. منهای اول خودش سه تاست، بعدا نگید که وجوه متعدد گفتی، چرا دوتا گفتی جناب شیخ؟ اولیش خودش سه تاست، اون وجوه ثلاثه‌ای که گفته همه میرساند، منظور بیست که یعنی عملیست که درش قصد تملیک دارن، قصد عبادشت باشن، این عدل سگانه نمیخواه و قصد تملیک نداره، تملیک نمیشه. پس این سه تا شاهد، سه تا دیگه، یکی اجماع، یکی عدم الدلیل، یکی چی؟ هر اینو به شما بگم، هر نوع استدلالی بر بطلان معاتات که توش اشاره به قصد نکنه، یعنی منظور معاتات قصد تملیکی بوده، و الا اگر معاتات قصد تملیک ندارن خیلی ساده رو با ملکیت حاصل نمیشه و چون قصد نکردن. هر دلیل دیگه بیارن منظورش قصد کرده بودن.
قبول گفتن اینجا رو همه شمعه به این برمیگرده، شما میگید همه قرار داده بگید، نه همهش برمیگرده.
پس چرا منهای دوم رو میگه؟ من میگم این فقط داستان نیست، اینم هست، چیزای دیگه هم که داشت.
خیلی روی اصرار داره.
خب چون اصرار داره دیگه.
تعیین پیدا نمیکنه که این اشکال بشه.
ظهور که پیدا میکنه، ولذا شیخ هم گفته ظهور. چرا به اون ظهور بله اگه بخواد ادعا نص کنه نه. ظهور چرا؟ در ظهور تمامه.
نه اینکه مثلا میگه اجماع گفته، پس اجماع باعث میشه که قطع تملیک باشه.
ظاهرشه. نمیتونیم بگیم این نسه، ممکنه مثلا حالا خلاف ظاهر رو بکرده شد نس، ادعای نس خیلی فرق بذار شاهد دوم هم بگیم و منها، ببخشید شاهد چهارم، و منها احترازه عن المعاتات و المعامله بالاستدعا به نحو واحد. اینم یک شاهدی که دیگه نتونید بعضی از حضار جلسه ما نگن که آقا فقط از راه دلیل نمیشه. ببین ایشون گفته از دو چیز احتراز کردیم، یکیش استدعا و ایجابه، یکیش معاتات. آیا احد الناس احتمال میدهد که در باب استدعا و ایجاب اونجا منظور قصد اباحه باشد؟ قطعا همون جایی که به معمولی اینجا اینجوری انجام دادن، همونی که طالب و ایده با قبول بود اینجوری انجام دادن، نه که یه چیز دیگر این رو اینجوری انجام دادن. نه این حرفا نزنید دیگه، زشته. صاحب جواهر خواسته احترام علما حفظ بشه، ولی خودش هم میدونه که اینجور نباید حرف زد. اینم از این قال خیر کافی بکنید این رد چیز بود، رد صاحب جواهر بود. اما این که آقای محقق کرکی گفته اونجا که نفی بیعت میکنه و میگه اینه باهای تصرف است و اینا چیز میشه دیگه، ظهور در همین معنا داره، درد ظهوره، نمیشه درد نس، ولی خلاف ظاهر هست انصافا. ادامه دارین کلمات همجوری باید بخونیم. نهیه
پیغمبر نمیتونه وقت اون تنهای مشتری باشه.
چرا؟ استدهای مشتری کار نداریم.
نه اون که خب نه دیگه دوتا که اونه دیگه به یه نهدرن یا همزدرن دواهیده دیگه هم معامله اتفاعی و